هنوز قاف قصه توی دهن مهراب بود که صدای توجه آن را جلب کرد. البته آن شب و روزها صدای فریاد و درگیری خیلی هم عجیب نبود، چرا که آتش انقلاب خیابانها را گرفته بود و هر لحظه و هر جا احتمال درگیری می رفت. ولی این از آن سر و صداهای انقلابی و درگیری های سیاسی نبود. چند نفر آن طرف خیابان در پیاده رو با هم درگیر بودند و موتوری روی زمین افتاده بود. مهراب و خسرو به سمت مقابل خیابان رفتند و لحظاتی به تماشای زد و خورد آنها پرداخت. مهراب که همیشه از درد سر و درگیری گریزان بود، دست خسرو را گرفت و کشید تا از آنجا دور شد. ولی صدای از بین جمع فریاد زد: بچه مل، کمکمون کن، تنها اون نذار. مهراب با تعجب نیم نگاهی به موتور انداخت و به نظرش آشنایی را دید. موتور را تا به حال چند بار زیر پای پسری دیده بود که تازه به آن محل آمده بودند. مهراب رو به خسرو کرد و گفت: بچه محلمونن، چیکار کنیم؟ خسرو که سری پرشور داشت جواب داد: خب مجبوریم کمکشون کنیم، نامردیه ولشون کنیم. در همین حین یکی از طرفین دعوا به طرف موتور رفت و با چوبی که در دست داشت شروع به کوبیدن روی چراغ‌ها و باک موتور کرد. سپس صدای ریز ریز شدن شیشه فضا را پر کرد. یکی از سرنشینان موتور هم زیر پای یک نفر آدم هیکلدار گردن کلفت افتاده بود و دیگری هم روی زمین افتاده بود و ناله می‌کرد. آن طرف هم پسری لاغرندام این طرف و آن طرف می‌دوید و سر و صدا می‌کرد. مهراب در یک تصمیم آنی دورخیز کرد و با یک پرش با پای راست به دنده زارب چماغدار زد، به طوری که چماغ از دستش رها شد و به زمین خورد. خسرو چوب را برداشت و به سمت فرد سنگین وزن رفت و محکم بر پشتش کوبید. فرد مذکور که از شدت ضربه نفسش بند آمده بود، با دستانی که روی جناق سینه گذاشته بود بلند شد و تلو تلو خوران چند قدمی برداشت. پسر لاغرندام که در تاریکی چهرش نمایان نبود فریاد زد: بچه ها دریم، میترسم بازم زیادتر شن. بچه های محل که جان تازه گرفته بودند بلند شدند و به سمت منازعین آمدند. دو نفر ضارب هم در حالی که زیر بغل فرد هیکلدار را گرفته بودند از محل دور شدند. ولی انگار بچه های محل که خونالود و خسته و مضروب بودند تمایلی به تعقیب نداشتند. مهراب که حالتی از نگرانی و شادی در دل خود حس می کرد به سمت یکی از هممحل‌ها رفت و گفت: چطوری کتک خور؟ منو می شناسی؟ پسر در حالی که با یک دستش بینی خونیش را پاک می کرد دست دیگرش را به سمت مهراب دراز کرد و با لحنی الواتی جواب داد: ها، من می شه نشناسمت، پسر صفتر بقالی دیگه، فکر می کردم از سوسولا و بچی پیا هستی، ولی دمت گرم. مهراب هم دست پسر را به گرمی فشرد. پسر کاپشن سبز رنگش را که حسابی پاره شده بود از تن درآورد. حال آنکه زیر کاپشنش بجز یک زیرپوش چیز دیگری نبود. به همین خاطر مهراب کاپشن خود را درآورد و گفت: اینو بگیر، من ژاکت تنمه. کاپشن را به او داد و لباس را از دستش گرفت. پسر در حالی که با همان لحن الواتی تشکر می‌کرد لباس را پوشید و به طرف موتورش رفت و در حالی که آن را از روی زمین بلند می‌کرد پرسید: پسر صفتر، میره خونه؟ مهراب جواب داد: با رفیقم پیاده میریم، می‌خوایم هوایی به سرمون بخوره. پسر رو به رفیقش گفت: اصغر، موتور داغونه، نمی‌کشونه. تو با ماشین برو، من یه خاکی تو سر موتور کنم. بعد سوار موتور شد. چند بار هندل زد و آهسته آهسته دور شد. مهراب و خسرو و اصغر هنوز چشم به دور شدن موتور داشتند که یک اتومبیل گشت شهربانی از سر نبش پیچید و دو مأمور شهربانی همراه با فرد هیکلدار کتک خورده از ماشین پیاده شدند. پسر مهراب و رفقایش را با دست نشان داد و فریاد زنان گفت: جناب سروان خودشونن، بگیرشون، بگیرشون. مهراب و خسرو و اصغر بچه محلشان در راهروی کلانتری دست بند به دست روی صندلی نشسته بودند. مهراب در حد مرگ ترسیده، رنگ از رخسارش پریده و زبانش به لکنت افتاده بود. تا جایی که نفسش را میتوانستی بشماری. در همین حین سربازی به طرفشان آمد و در حالی که هولشان میداد به سمت اتاق افسر نگهبان کشید. داخل اتاق که شدند مهراب آهسته و با نگرانی سرش را که تا آن موقع به زیر بود بالا آورد. چشمش به دختر قد بلند و بوری افتاد که چهرش به شدت زرد شده و کنار زنی با چادر سیاه نشسته بود. و در طرف مقابل هم همان دو پسر طرف دوا ایستاده و غضب‌آلود و با چشمانی دریده می نگریست. همان پسر درشت هیکل بود. کنار پسر دیگر که جثه متوسط و لاغر داشت. ناگاه رنگ از رخسار مهراب پرید. با کمال تعجب دید که وحید است. یادش آمد که نسبت نزدیکی با سوسن دارد، چیزی مثل پسرخاله. یک دفعه که با سوسن به سینما رفته بودند او را به طور اتفاقی دیده بود و درست بعد از آن روابطشان رو به سردی گراییده بود. به همین خاطر به هیچ عنوان از او خوشش نمی آمد. افسر نگهبان رو به دخترک سوال کرد. همین ها بودند؟ دختر نگاهی همراه با ترس و تنفر به هر سه‌شان کرد و گفت جناب سروان، چهره هاشون رو توی تاریکی درست ندیدم، ولی قد و هیکل و لباسشون همین جوری بود. اون پسر کاپشن مشکی من از پشت گرفت، طوری که نمیتونستم حرکت کنم. بعد قسمت ساعد دستش روی دهن من گذاشت تا نتونم فریاد بکشم و به شدت فشار داد، طوری که هنوز گلوم درد میکنه. مهراب میخواست نفس راحتی بکشد که دختر ادامه داد و این پسر که کاپشن سبز دستشه، الانگوهامو به زور از دستم درورد. صدای بغضدار دخترک گرفت. لیوان آبی را از روی میز برداشت و سر کشید. مهراب آمد از خود دفاعی کند، اما هنوز لب باز نکرده افسر فریاد زد خفه شو، ادامه بدید خانم. دختر در ادامه گفت بعد مچ دستم رو گرفت و انگشترم رو از دستم درورد. انگشترم تنگ بود و پوست انگشتم پاره شد و دستم خون‌آلود شدن. دختر در حالی که انگشت باند پیچی شده اش را به افسر نگهبان نشان میداد ادامه داد بعد پسری بیشور دستو گردنم کرد و گردن بندم و کند. هنوز حرف توی دهانش بود که بغضش ترکید و زد زیر گریه. مهراب میخواست از خودش دفاع کند ولی زبانش به لکنت افتاده بود. سروان نگاه خشمگینانه‌ای به او کرد و به سربازی که کنار دستش بود دستور داد جیبهایش را بگردد. سرباز جیبها و دور کمر مهراب را گشت ولی چیزی پیدا نکرد. بعد کاپشن سبز رنگ را که بر سر درگیری پاره شده بود از دست مهراب گرفت و شروع به گشتن آن کرد. لحظاتی بعد دو عدد النگو، انگشتری و گردنبند طلا از جیبهای کاپشن بیرون آمد. مهراب متحیر و شک زده و خسرو دهانش باز مانده عرق بس سر رویش نشسته بود و حرفی نمی زد. افسر با نگاه غضب‌آلودی که از چهرش محو نمی شد به طرف مهراب آمد و سیلی محکمی به گوش او نواخت. مهراب گیج و خجالت زده سرش را به زیر افکند. افسر چانه مهراب را با دست گرفت و سرش را بالا آورد و بعد از لحظاتی گفت دهنت هم که بوی الکل میده. سربان رو به وحید و همراهش گفت شما چیزی رو که دیدید تعریف کنید. وحید که سرزباندارتر و سالمتر از رفیقش بود جواب داد جناب سروان، من این پسر رو میشناسم، از اقوام شوهرخاله بنده است. وحید لحظه مکث کرد و با اشاره به دختر که در حال گریستن بود و با زور حقیق خود را مخفی میکرد گفت سمیه خواهر من هستند. با من و محمد و حمید که پسرهای همسایه ما هستند مشغول قدم زدن در پارک بودیم. البته به اتفاق خانواده به پارک آمده بودیم، ولی خب ما تصمیم گرفتیم گشتی در پارک بزنیم و از هوای خنک پاییزی لذت ببریم. مشغول قدم زدن بودیم که خواهرم به من گفت که احتیاج به دستشویی داره. او رفت و ما جلوی در دستشویی منتظر بودیم. چند دقیقه نگذشته بود که صدای فریاد خواهرم رو شنیدم. همزمان با صدای فریاد خواهرم دو نفر که صورتشون رو پوشونده بودن از دستشویی به شتاب بیرون آمدند و سوار موتورشون شدند و فرار کردند. خواهرم رو که دیدم فهمیدم باید این دو نفر رو دنبال کنیم. بلافاصله به طرف در پارک رفتیم و تاکسی گرفتیم. اصلا فکر نمی کردم پیداشون کنیم، ولی در کمال تعجب کنار خیابون مشغول ور رفتن با موتور دیدیمشون. مثل اینکه موتورشون خراب شده بود، از موتور و لباسشون شناختیمشون. ما از تاکسی پیاده شدیم و تاکسی هم رفت به کارش. با هم گلاویز شدیم. بعد با اشاره به خسرو گفت: اما این پسر پرید وسط و با چماق شروع به ضرب و شتم ما کرد. سروان رو به مهراب و خسرو پرسید: موتورتون کجاست؟ مهراب که منگ اتفاقات و ماجرا بود میخواست لب باز کند که اسقل جواب داد: موتور رو دادیم به یکی از بچه ملاک، اتفاقی دوش از اونجا رد میشد. اگه بخواین آدرسشو بهتون بدم. در سلول باز شد و سربازی به داخل آمد و با لحن تحکم‌آمیز گفت: برید بیرون. مهراب و خسرو آهسته و با ناامیدی از سلول بیرون رفتند. چون شب گذشته در سلول با اسقر گلاویز شده بودند، اسقر را به جای دیگری منتقل کرده بود. سرباز در حالی که آنها را هل می‌داد و به طرف اتاق رئیس کلانتری می‌برد، با دست کلیدش به در اتاق کوبید. صدای از پشت در گفت: بیارشون تو. همین که مهراب پا به داخل اتاق گذاشت، دنیا برای چندمین بار جلوی چشمش تیره و تار گشت. دایی پدر سوسن به همراه عموی دکترش روی صندلی نشسته بود. همین که مهراب وارد شد، دایی از روی صندلی برخاست و به طرفش آمد. ابتدا با نگاه عصبانی او را نگریست. مهراب می‌خواست از فرط خجالت سرش را پایین بیندازد که دایی چند سیلی چپ و راست به گوشش نواخت. مهراب که حرفی مناسب گفتن نمی‌یافت، همانطور مظلوم و سرفکنده ایستاد. بغضش شکست و عشق از چشمانش جاری شد. بغض را نفس کشیدنش را بسته بود و به سختی نفس می‌کشید. آنقدر گیج و منگ شده بود که توان دفاع از خود را هم نداشت. آن گوشه دکتر نشسته بود و در حالی که به سیگارش پک می‌زد، به نشانه تأسف سر تکان می‌داد. رئیس کلانتری رو به مهراب و خسرو گفت: آقایان رضایت شاکیان را گرفتند و اجازه ندادند برای شما پرونده تشکیل بشه. بنابراین آزادید. ولی چنانچه دفعه دیگه از هر کدام از شما کوچکترین خلافی گزارش بشه، شخصاً برخورد قانونی شدیدی با شما خواهم کرد. میتونید برید. دقایقی بعد مهراب در حالی که یک کاپشن سبز مندرس در دست داشت، به همراه خسرو از در کلانتری بیرون آمد. ناگاه با صدای بوق ماشینی به خود آمد. آنگونه که نزدیک بود کیف از دستش رها شود. راننده ماشین کمی جلوتر ایستاد، سر از پنجره بیرون کرد و فحش ناموسی رکیکی به او داد و گازش را گرفت و رفت. مهراب که تازه به خود آمده بود، نگاهی به اطراف کرد. نفس عمیقی کشید و آرام گامهایش را سر گرفت. دیگر چیزی به خانه دایش نمانده بود. خیلی وقت بود که از اتوبوس پیاده شده بود تا کمی پیاده روی کند. در این فاصله مثل کسی که در حال احتضار است، سالها خاطراتش را مرور کرد. از آن زمانهای دور کودکی تا همین حادثه اخیر پارک شهر. مدتی می شد که سوسن را ندیده بود و اگر هم دیده بود، امکان صحبت فراهم نیامده بود. حالا بعد از ماها به بهانه پس دادن کتاب سوسن، سعی داشت سر صحبت را با او باز کند و دست کم او را از اشتباه بیرون آورد. چه بسا که سوسن فکر کرده باشد که او به راستی در آن زورگیری نقش داشته است. البته چه باشد، سوسن او را از کودکی می شناخت و نبایستی به همین راحتی درباره او قضاوت عجولانه می کرد. ناگهان خود را جلوی در منظر دایی دید. با آنکه نگرانی زیادی در درون خود احساس می کرد، از پله های جلوی درب منزل بالا رفت، دستش را روی زنگ در گذاشت. چشمانش را بست و زنگ را فشار داد. اما به نظر می آمد برق قطع باشد، چرا که صدایی به گوشش نرسید. چند بار دیگر این کار را تکرار کرد ولی بیفایده بود. دست در جیبش کرد و سکه‌ای در آورد و به در کوبید. صدای آشنا از پشت در پرسید: کیه؟ جرقه از امید در دلش روشن شد و با صدایی که سعی می کرد لرزشش را مخفی کند جواب داد: منم مهراب. میشه در رو باز کنید؟ سوسن در را باز کرد و نگاهی به مهراب انداخت و به سردی سلامش را پاسخ داد. در را نیمه باز گذاشت و خودش به سمت داخل حرکت کرد. مهراب گفت: سوسن، کتاب امانتی تو آوردم. سوسن برگشت و بعد از مکسی کوتاه گفت: نیازی نبود، اگه لازمش داری دستت باشه. مهراب در حال که داخل کیفش را میگشت پاکت سفیدی را در آورد و به دست سوسن داد. سوسن خیلی بی‌تفاوت پاکت را گرفت و راهش را به داخل سالن کج کرد. مهراب با لحنی ملتمسانه گفت: سوسن، میخوام باهات حرف بزنم. سوسن برگشت و نگاهی به سرتاپای او انداخت، چند قدمی به سمتش حرکت کرد و گفت: نه، الان نه مهراب. نمیدونم اون کارو تو کردی یا نه، که فکر نمی کنم تو اینجور آدمی باشی، ولی در هر صورت الان اصلا برای صحبت من و تو مناسب نیست. در ضمن من حرفامو باهات زدم، رابطه ما بیفایده است. تو تا تشکیل زندگی خیلی فاصله داری، ولی فاصله من اونقدر نیست، اینو بفهم. مهراب در حالی که عرق سردی بر پیشانیش نشسته بود و از ناامیدی چهرش به سیاهی میزد، سرش را پایین انداخته از آنجا بیرون آمده و از منزل دور شد. ای سراینده کل اشعار من، ای تو خوش نغمه ساز گیتار من، ای تو خود درد من در شب انتظار، ای که بردی مرا تو به اوج خیال. ای سراینده این همه بی کسی، حادثه، شاعری، طعم دلواپسی، ای تو گوینده شعر دلتنگ من، ای تو شلاق عشق بر سر و جان و تن، ای تو خود قصه بغض شبهای سرد، ای که بر قلب زخمی من رنج و درد، ای تو همراه این لحظه پرهوس، ای شکست پر شاعری تو قفس، ای سراینده این همه بغض و درد، ای که بر قدمت خاطرت نیست گرد، شادی شاعری بغض دلتنگ توست، این غزل جامعی رو دل سنگ توست، ای سلام مرا نیست از تو جواب، ای که حتی نبینم تو را هیچ خواب، این همه شاعری هدیه من به توست، من به تو دادم هدیه‌ای بس نخوست، گرچه هرگز ندیدم ز تو غیرتی، عاشقی، شاعری، حرف با حکمتی، این غزل زاده عشق بی‌رحم توست، این همه شاعری هدیه من به توست. عاشقی، شاعری، طعم دلواپسی، هدیه تو به من نیست جز بی کسی. عشق من، شعر من، ای همه تار و پود، گرچه هرگز ندیدم ز تو هیچ سود. جان من تا ابد باز دلتنگ توست، روح من عاشق عشق بیرنگ توست. قطرات اشک چشمش بر کاغذ کاهی که این شعر را بر آن سروده بود میچکید. چهرهش افسرده بود و احساس غم و بی‌ارزشی روحش را می‌آزرد. میتوانست با دوری سوسن کنار آید، ولی با حذف خود از قلب او هرگز. این که معشوق سالهای نوجوانی او را به همین راحتی از ذهن و قلبش حذف نماید، برایش عذابی بی‌رحمانه و دردآور بود. با این اتفاقات فهمیده بود که پیوند قلبی بسیار با ارزشتر از پیوند جسمانی است و آنچه آزارش میداد رانده شدن از قلب معشوق است. در همین احوالات بود که صدای مادرش را شنید. مهراب ننه، دم در کارت دارن. بی حوصله و خسته دستی به موهای ژولیده‌اش کشید و دمپایی را دم پا انداخت و با بیمیلی از در اتاق بیرون زد و به سمت دالان راهی شد. در را که باز کرد، نور خورشید مستقیم به چشمش تابید و چشمان خسته او را آزرد. دستش را جلوی چشمش نقاب کرد تا ببیند چه کسی به دیدارش آمده. یک که خورد؟ جمشید بود. دوست نداشت جمشید را در منزل ببیند. جمشید فرد مرفعی بود و سطح زندگی کاملا متفاوتی با او داشت و مهراب به نوعی احساس حقارت در وجودش سر می کشید. به هر صورت جمشید آنجا ایستاده بود و مهراب باید به رسم ادب به او تعارف می کرد و وی را به داخل دعوت می نمود. به سختی لبخندی مصنوعی بر لبانش جاری ساخت. به سمت جمشید رفت و او را به داخل دعوت کرد. جمشید که از چهرش نمایان بود متعجب است و انتظار داشته است که مهراب سطح زندگی بالاتری داشته باشد، تشکر کنان امتناع کرد و در حالی که خود را بسیار عجول نشان می داد گفت: مهراب، یه جریانی برام پیش آمده که واسه اون احتیاج به یه ترانه خوب دارم. الان وقتشو ندارم برای توضیح بدم. کی میای منزل ما تا با هم در اون مورد صحبت کنیم؟ و همین که من از بابت دوتا ترانهی که ازت گرفتم مبلغی به عنوان دستمزد بهت بدم. در ضمن هر ترانه هم که از این به بعد برام بگی دستمزدت محفوظه. مهراب که دستی خالی داشت و حسابی محتاج پول بود، لبخندی بر لبانش نشست و جواب داد: چشم جمشید جون، کی راحتی؟ فردا شب خوبه؟ جمشید در حالی که سینی چای به دست به سمت مهراب می آمد پرسید: مهراب، تو تا حالا عاشق شدی؟ مهراب خواست چیزی بگوید و سفره دلش را باز کند. لحظه ای با خود اندیشید که بیفایده و عبث است از دلدادگی خودش و سوسن سخنی به میان آورد. چرا که نه آنقدر با جمشید صمیمی بود و نه احساس نزدیکی خاصی با او می کرد. از طرفی جمشید فردی مرفه بود و درکی از نوع زندگی مهراب نداشت و چه بسا اگر از عشق خود به سوسن با او می گفت، لااقل در دل مورد تمسخر جمشید قرار می گرفت و به او می خندید که با این وضع زندگی و موقعیت دل در گروه دختری مانند سوسن گذاشته که موقعیتش با مهراب غیر قابل مقایسه بود. در نتیجه سوال را با سوال پاسخ داد و پرسید: تو چی؟ جمشید لبخندی زد و جواب داد: من که زیاد عاشق شدم، ولی این یکی متفاوته. راستش رو بخوای به یه خانم بسیار زیبا علاقمند شدم که فوق‌العاده از لحاظ روحی به من نزدیکه. پایه یه کرامه. در حقیقت یه جورایی هم پیاله ایم. نمیدونم چرا اینا رو بهت میگم، اما احساس میکنم با جنبه و رازداری. بعد در حالی که حب قندی به دهان میگذاشت و استکان چای را برمیداشت ادامه داد: مرجان خواهرم یه دوستی داره که 4-5 ساله میشناسمش. بعضی وقتا که میامد منزل ما مینشستیم و موزیکی مینواختیم و نوشیدنی میخوردیم. البته معصومه مکسی کرد و گفت: اسم دوست مشترک من و خواهرم معصومه است، ولی اصرار داره که ماریا صداش کنیم. خب ما هم ماریا صداش میزنیم دیگه. جمشید استکان تمام شده چای را روی میز گذاشت و ادامه داد: این ماریا خانم ما تا چند ماه پیش متأهل بود، ولی از بخت خوب من و دست تقدیر از شوهرش جدا شده. اسفندی که گذشت یه شب بارونی آشفته و سردرگم آمده بود پیش مرجان. از قضا من هم خونه بودم. جای شما سبز نشستیم و کلی با هم پیک زدیم. توی مستی بود که دست ماریا رو گرفتم. مهراب نمیدونی قلبم زیر رو شد. اونم که از خود بی خود بود به چشمای من زل زد. توی چشمای هم خیره شدیم. چند بار دستشو از توی دستم به زور بیرون کشید و بلند شد و رفت سراغ مرجان. اما هر بار خودش دوباره آمد و کنار من نشست و دستم رو گرفت. بعد از اون شب اسفندی نمناک چند روزی با خودم درگیر بودم، ولی آخر رفتم سراغش و به عشقم اعتراف کردم. تازه فهمیدم که حال هوای اونم از من بدتر بوده و اشتیاقش دست کمی از من نداشته. از تو چه پنهان، تو فکر یه هدیه خاص و منحصر به فرد برای ماریا هستم. میخوام یه آهنگ ناب براش بسازم با یه شعر فوق‌العاده. چیزی که من رو عذاب میده اینه که اون از وقتی طلاق گرفته تصمیم داره بره انگلستان پیش برادرش زندگی کنه. باورش نمیشه من اون رو واسه ازدواج میخوام. از طرفی فکر میکنه که خانواده‌ام اجازه نمیدن من با یه زن مطلق ازدواج کنم. مهراب، میخوام زحمت بکشی یه شعر یا ترانه برام بگی که هم عاشقانه باشه و هم توی اون به نحوی به موضوع مهاجرت و مخالفت با این قضیه اشاره بشه. مهراب که متعجب شده بود و از تفاوت عشق عرفانی خودش با عشق مدرن جمشید به فکر فرو رفته بود، در حالی که به آرامی سری تکان میداد گفت: سعی خودم رو میکنم. جمشید کشو کمد را باز کرد و از درون آن پاکتی بیرون آورد و به مهراب داد و گفت: توی این پاکت 500 تومان هست، دستمزد دوتا شعری که برام گفتی. اگه ترانه رو که میخوام برام بگی 500 تومان دیگه هم بهت میدم. جمشید مکسی کرد و در حالی که دستش را روی شانه مهراب میگذاشت گفت: راستی یه خواهش دیگه، امشب با هم قرار داریم، میخوام یه دسته گل به ماریا بدم، میتونی واسه کارت دسته گل یه شعر دو بیتی بگی؟ دقایقی بعد روی تکه کاغذی کوچک این شعر از مهراب نقش بسته بود: این همه ترانه ها را به تو افروختم، از غم بی نفسی واژه را سوختم، اشک چشمم ز غمت رود روان است هنوز، دیده را من به ره آمدنت دوختم. جمشید دو بیتی را خواند و گفت: قشنگه، ولی میخوام یه دو بیتی پر از امید باشه. من همیشه به ماریا میگم اگه با من بمونی برات مثل قول چراغ جادو میشم، هر چی بخوای فراهم میکنم و هر جا بخوای من اونجا هستم. جمشید قهقهی زد و ادامه داد: میتونی با این مضمون برام یه شعر دو بیتی بگی؟ مهراب ابروی بالا انداخت و گفت: سخته، ولی سعی میکنم. در کمال تعجب دقایقی نگذشته بود که مهراب دو بیتی با همان مفهوم مورد نظر و عاشقانه تحویل جمشید داد: چون سایه و خواب با تو هستم من، با مهر و وفای عاشقانه تو بتاب، چون قول چراغ با تو هستم من، این قول هزار ساله را دریاب. و سپس شعر دیگرش را گفت: ته راه با تو می آیم، روح خود را به ابر می سایم. ای رفیق دمای تنهایی، ای تو هم رنگ عشق و زیبایی. تا ته راه با تو می مانم، با تو از عشق باز می خوانم. ای که آغوش تو پناه تنم، با تو من تا همیشه می مانم. تلخی بادم که مست شدم، با تو از هیچ هرچه هست شدم. با تو من تا ته جهان بروم، با تو از چشم تا دهان بروم. با تو من تا ته جهان بروم، با تو از چشم تا دهان بروم. فاصله نیست بین چشم و دهان، با تو تا عرش آسمان بروم. تو عزیزی، تو عشق تا هر جا، با تو من تا ته جهان بروم. مهراب چند بار کاغذ شعر را از ابتدا تا انتها خواند. با سفارشی که جمشید داده بود فاصله داشت. کاغذ را کناری گذاشت و چشمانش را بست و دراز کشید. دنبال واژه‌ای برای شروع ترانه جدید می‌گشت. ترانه‌ای که هم بتواند ذهن خودش را اقناع کند و هم جمشید را راضی نگه دارد. جمشید می‌توانست برای او شروعی باشد برای رسیدن به آغازی نو. در آن شرایط بد که هم معشوق از او گسسته بود و هم دید دیگرم به وی تغییرات منفی محسوسی داشت، این بهترین اتفاق ممکن برایش محسوب می شد. ناگاه جمله‌ای به ذهنش خطور کرد. هر که آمد بر دلم آتش نوشت. بلند شد و شروع به نوشتن و خط زدن کرد. هیجان باعث شده بود بر پیشانیش عرق گرمی بنشیند و از سرودن ترانه لذت ببرد. ساعتی نگذشته بود که ترانه‌ای بر کاغذ نگاشته شده بود که به حتم خواست جمشید را برآورده می‌کرد. هر که آمد بر دلم آتش نوشت، عشق را با غم به روح من سرشت. تو ولی با خود بهار آورده ای، عشق را با گل به بار آورده ای. عشق معنی کلام آتش است، تیر تیز جان سوار آرش است. عشق تو اما مرا آباد کرد، هرچه غم بود از دلم آزاد کرد. تو نگار این تن غمبار من، ای رسول لحظه ها، ای یار من. ای که پیک عشق با من میزنی، روح خود را بر لبم پر میزنی. تو طبیب این تن تبدار من، ای رفیق لحظه ها، غم خوار من. ای که پیک عشق را با من زدی، روح خود را بر لبم آتش زدی. هر کجا هستی دلم همراه توست، گر نباشی روح و قلبم یار توست. گر تو روزی عزم رفتن پی کنی، گر سفر مرداد را برده کنی، من به عشق تو زمین را طی کنم. عزم شیرازم به قصد ری کنم، عزم شیرازم به قصد ری که هیچ، شرق را تا غرب عالم طی کنم. من همه این راه ها را می روم، راه ها را من به یادت می دوم. تا به عشق تو جهان تابان شود، چشم ابر عشق چون آبان شود. چیزی شده بود بین ترانه و شعر و مهراب از گفتن آن بسیار خوشنود بود و از خواندن نوشتش احساس لذت می کرد. شعر را برداشت و به سمت منزل جمشید راهی شد. دو هفته ای می شد که از جمشید خبری نداشت. مهراب هر دو کار قبلی را به وی داده بود و از او 1000 تومان دستمزد گرفته بود که برایش دنیای ارزش داشت. مقداری لباس و وسایل مورد نیازش را خریده بود و احساس میکرد روحیش بهبود یافته است. جمشید ترانه آتش را خیلی پسندید و از آن تعریف کرد. خوبی جمشید این بود که همیشه احساس واقعیش را به راحتی بروز میداد. اهل سیاست کاری نبود و احساسش را مخفی نمی کرد و این نوع رفتار انرژی خوبی به مهراب می داد. به خصوص در آن روزها که غرورش شکسته بود و امید لازم برای انجام کارهایی که باید نداشت. مهراب که قدم زنن از خیابان می گذشت با دیدن کیوسک خالی تلفن تصمیم گرفت که از جمشید خبری بگیرد. به سمت کیوسک رفت. سکه را درون قلنک تلفن انداخت و شماره منزل جمشید را گرفت. سلام، با آقا جمشید کار داشتم.
شما؟
مهراب دوست جمشید هستم. آقا مهراب شمایید؟ مرجان هستم. الان صداش می زدم. راستی کاش یه خورده باهاش حرف می زدید. 2-3 روزی هست که تو خودشه. مهراب صدای گنگ مرجان را شنید که جمشید را صدا می کرد. لحظاتی به انتظار گذشت تا صدای بی‌حوصله جمشید را از پشت تلفن شنید. سلام جمشید، خوبی؟ داشتم از خیابان رد می‌شدم، گفتم خبری ازت بگیرم. کجایی؟ نیستی؟ چی بگم؟ میتونی یه سری بهم بزنی؟ یه کاری باید داشتم. باشه حتما، از خونه ای؟ هستم. این روزا با این وضعیت درگیری خیابونا و تعطیلی همه جا کجا میشه بری؟ بیا خونم، هر وقت خواستی بیا. جمشید در حالی که برخلاف همیشه صورت خسته و موهای ژولیده‌ای داشت بر آستانه در ظاهر شد. مهراب را که دید لبخندی بر لبش نشست و وی را به داخل دعوت کرد. نشست و بدون آنکه چیزی بگوید سیگاری آتش زد و سیگاری هم به مهراب تعارف کرد. مهراب سیگار نمی کشید ولی برای آنکه کم نیاورد نخی برداشت و آتش زد، در حالی که سعی می کرد دود را پایین ندهد تا به سرفه نیفتد. به قول معروف کاه دود می کرد. مهراب سکوت را شکست و پرسید: چیزی شده جمشید؟ گرفته ای؟ اتفاق افتاده؟ جمشید لبخند تلخی زد و گفت:
اتفاق که نمیشه گفت، ولی چند روزی است که ماریا با هم قهر کرده. منم که خیلی وابستش شدم، دل و دماغ هیچ کاری رو ندارم. هرچی هم زنگ میزنم خونشون گوشی رو بر نمیداره. نمیدونم چی کار میکنه.
مهراب مکسی کرد و پرسید:
مگه سر چی دعواتون شده؟ البته اگه اشکال نداره بپرسم.
جمشید آهی کشید و گفت:
نه اشکالی نداره، چون باید بدونیم. راستش رو بخوای یکم پر از گلیمم درازتر کردم. هنوز خیلی وقتی نیست که رابطه ما جدی شده. البته ماریا دختر بروزیه، از طرف دیگه یه زن مطلقه است. خیلی وقتم است که با هم آشناییم. نمیدونم چرا یهو از پیشنهادم مثل اسب سرکش رم کرد. شایدم میخواد خودش رو مریم مقدس نشون بده، نمیدونم.
مهراب سیگار نصفه را توی جا سیگار خاموش کرد و گفت:
منظورت اینه که بهش پیشنهاد رابطه ای خاص دادی؟
جمشید شانه ها را بالا انداخت و در حالی که لبانش شکل جام وارونه به خود گرفته بود جواب داد:
آره، چرا که نه؟ چه مشکلی هست؟ من که نمیفهمم.
مهراب سری تکان داد و گفت:
نه، ولی شاید فکر کرده تو فقط هدفت همین موضوع هست. تازه غالب مردم مذهبی هستن و اعتقادات قوی دارن. شاید اینشون هم اینجوری باشه. حالا اگه از دست من کمکی برمیاد هر کاری بتونم انجام میدم.
جمشید به چشمهای مهراب خیره شد و گفت:
میخوام اگه زحمتی نیست یه ترانه با مضمون عذرخواهی برام آماده کنی. به علاوه یه 2 بیتی که مجزا از اون روی دست گل بذارم و براش بفرستم. اگه سریع آماده کنی ممنون میشم.
مهراب مکسی کرد و جواب داد:
سعی میکنم هرچه سریعتر، شاید همین فردا آماده کنم. بهت خبر میدم.
کاش بیداری شبهای تو بارانی بود،
آخر قصه ما پر ز فراوانی بود. کاش محبوبه من ماه تماشا می کرد، مهر او باقی و قهرش به دمی آنی بود. مهراب در حال که گوشی تلفن عمومی را با چانش گرفته بود و از روی کاغذ می خوان سوال کرد: خوبه جمشید؟ راضی هستی؟ جمشید جواب داد: دمت گرم کاکو، عالیه. مهراب ادامه داد: خب حالا شعر رو میخونم، بنویس. پرستش پاکی تو رو تن برگ سفید، پاکی نوری که حتی رنگ خورشیدم ندید. پرستش پاکی تو هدیه این ترانه، عشق و مهر راستینم رو تن شعرم نشانه. لمس پاکی گل سرخ دیدن عشق خیالی، لمس گلبرگ لطافت با خیال آشنایی. اشتباه بدترینم عشق تو نه یه هوس بود، میدونم باور نداری اما بودنت نفس بود. تو بمون ای پاکی و نور، تو بمون ای عشق پرشور، تو بمون با دل پاکت، منم افتاده به خاکت. شعر که تمام شد، جمشید با صدای خوشحال و بلند از پشت تلفن گفت: پسر کارت خیلی درسته، هر وقت تونستی بیا دستمزدتم بگیر. مهراب جواب داد: خدا کنه که مشکلت حل شه، عجله‌ای نیست. مهراب اسکناس‌های دستمزد ترانش را توی جیب گذاشت و به جمشید گفت: خوشحالم که ترانه من کمکی کرد که تو و ماریا با هم آشتی کنید. جمشید در حالی که روی مبل لم داده بود و پاهایش را روی میز دراز کرده بود و به سیگارش پک می‌زد جواب داد: ماریا یه حالی شده بود، تا حالا اینجور ندیده بودمش. کلی گریه کرد و گفت که دچار احساس شک و دودلی عجیبی شده. هر شب تا دیر وقت بیدار و فکر میکنه. میگفت من یه زن مطلقه هستم و توی جوونی که هنوز ازدواج نکرده و به قول معروف عذب. بعید میدونم خانوادت راضی بشن ما با هم ازدواج کنیم. حتی نگران اینی که رابطی چندین و چند سالی دوستیش با مرجان به هم بخوره. آخه میدونیم ماریا و مرجان خیلی با هم رفیق هستن. وابسته و خودمونی. اگه رفاقت اونا نبود منم الان ماریا رو نمیشناختم. خلاصه این که درگیر ترس و واهمه شده، ولی خوبی ماریا اینه که متولد مرداد هست. خصوصیت مردادی ها اینه که فوق‌العاده وفادار هستن، رفیق خوب و واقعی. دوست دارم یه جوری این نگرانی و ترس رو از وجود ماریا دور کنم، ولی نمیدونم چطور. مهراب لبخندی زد و گفت: با یه شعر چطوره؟ البته اینو میخوام به عنوان هدیه به دوستم بدم، شاید که کمکی بهش بشه، بابتش دستمزد نمیخوام. جمشید به مهراب خیره شد و گفت: این چه حرفیه پسر، تو کارت بیسته. به نظرت میتونی همینجا فعل مجلس مثل اون دفعه یه شعر کوتاه بگی که امشب بهش بدم و مفهومش رهایی از ترس باشه؟ مهراب در حالی که با استکان توی دستش بازی میکرد جواب داد: این روزا که جامعه انقلابی شده و همه چیز درگیر تحول هست، منم سعی میکنم به طور انقلابی شعر خوب واسه امشب بهت بدم. مهراب نشست و در حالی که مدام چای میخورد به نوشتن و خط زدن مشغول شد و نیم ساعتی نگذشته بود که شعری به این مضمون تحویل جمشید: من همه میخوانم همه هر لحظه ز چشمت نگرانی ها رو، تو که مردادی و از سردی دی بیخبری. کاش بیداری شبها به من ارزانی بود، شده هر لحظه از این زندگیم در بدری. آخر قصه به شادی روان است هنوز، اگر از ترس گذاری تو و دل هم سفری. تو بده تکیه خود را به من ای سرو بلند، پیش از آن لحظه که از ما نماند اثری.